حرف بسیار درست و محترمی است و کاملا هم باید اجرا بشه. منتها نکته اینه که اجرایی نمیشه. دلیلش هم ترس مدیران هست. فرقی نمیکنه در دولت‌های مختلف وقتی این پول حاضر و آماده هست، طبیعتاً شما خطر نمیکنید. هم مؤلفه‌های سیاسی درش دخیله، هم مؤلفه‌های اقتصادی. بحثی که ما میخوایم تو این برنامه انجام بدیم و بهش بپردازیم اینه که این تکیه به نفت از کی، چطوری و به چه کیفیتی میتونه شروع بشه، کم کردن تکیه ما به نفت، به پول نفت.
بله همین عرض میکنم خدمتتون.
بفرمایید.
ما الان تولید ناخالص ملیمون قبل از این جریانی که حالا نرخ ارز بالا برود اینها به نرخ‌های محاسبه شده ایشی که حدود 400-500 میلیارد دلار در سال بود. 400-500 میلیارد دلار در سال یعنی میشه این کشور پویاست، یعنی اینکه این کشور درش به کار انجام میشه، یعنی اینکه در کشور داره ارزش افزوده ایجاد میشود. در مقایسه با درآمد نفت ما که گاهن به 20-30-40 میلیارد دلار در سال میرسه یا 50 میلیارد دلار، هی دائم نوسان داره که ما حالا میانگین بگیم 60-70 میلیارد دلار ما درآمد داریم، این درآمد نفتی چرا باعث فساد اقتصادی ما میشه؟ دقیقا مثل یک سم میمونه که شما داخل یک دیگ پر از غذایی که ارزشش 400 میلیارد دلار هست، این 50 میلیارد دلار رو می‌ریزید و کلن اون اقتصاد رو در واقع مسمومش می‌کنید. این پول چون اختیارش در اختیار دولت هست و می‌تواند به هر طریقی که می‌خواد خرج بکنه، خب بهترین کار این هست که در شرایط بسیار بحرانی بیاد این رو خرج مسائل روزمره بکنه، مثل خرید کالاهای مصرفی بکنه. گاهن مثلا میاد با این پول یک سری مجتمع‌های بزرگ بیمارستانی مثلا میزنه یا مجتمع‌های بزرگ صنعتی میزنه که اینها رو بخش خصوصی هم میتواند انجام بده با توجه به نقدینگی فراوانی که ما داریم.
آقای مدنی عزیز، اتفاقا شما خودتون استادید، مسئله همینجاست، دقیقا گره در همینجاست که شما به درستی اشاره فرمودید. مسئله بودجه است. صفت بودجه ما به غلط یعنی مخارج یومیه کشور، در حالی که این بودجه داره پایه یک برنامه 5 ساله میشه که در نهایت میرسه به سند چشم‌انداز. یعنی میخوام بگم صفتش رو از بلند مدت داریم و تغییر دادیم به صفت نگاه یومیه و روزمره.
دقیقا. یعنی در واقع می شود گفت که این پول دست دولت هست و دولت خودش رو رقیب بخش خصوصی و مردم کرده. شما می توانید بسیاری از امکانات رو با توجه به تو جامعه بزرگ و امنیتی که ایجاد می کنید جذب کنید و انجام بدید. این پول باید کجا صرف بشه؟ این پول باید دست اصلاح زیرساخت‌های بنیادی بشه. باش جاده فقط باید ساخته بشه. تعریف کنم، جاده فقط ساخته بشه، روی سیاست‌های بهداشتی و درمانی کار بشود، روی شرکت و سازمان‌ها و کارفرمایان بزرگی که بخش خصوصی توان نداره انجام بده توی اونجا تعریف بشه. تا در ضمن ما نمی‌گیم یک شب این کار انجام بشه، بگیم آقا سال از درآمد نفتی ما، درآمد نفتی و نیانات نفتی‌چشمی اینا همش یکیه در واقع، اون شاخه رو منظورم، اینها رو ما بیاییم سالی 20% 30% کم بکنیم، صرف اون کارهای بی‌ساختیمون انجام و بعد از 5 سال بگیم آقا ما دیگه بودجه که می‌نویسیم برای بودجه جاری ما یک ریال هم توش در واقع پول نفتی یا دلار نفتی نخواهد.
خب این راهکار اول،
این راهکار اول یکی که در واقع برای اصلاح ساختار ما حتما باید نفت رو خارج بکنیم. نفت عامل فساد هست، عامل رقابت بین مردم هست، بخش خصوصی هست و دولت هست و ایجاد رانت هست.
بله.
دوم در واقع برای اصلاح ساختار و دین ساختار مسئله خصوصی سازی. ببینید ما بارها داشتیم سیاست های عظیمون هم سیاست های بیاد معقولی نبوده، متاسفانه میان یک جایی سرمایه گذاری میکنیم، وقتی به مرحله تولید میخواد برسه و محصول بیاد بیرون، یک باره میبینید که سیل کالای خارجی وارد میشه. چرا؟ چرا ما بی جهت ارزش پولمون رو در یک دوری بالا نگه داشتیم در مقایسه با ارزهای خارجی؟ بعد معمولا هم میگن که آقا مردم چه گناهی کردن جنسی گران باید بخرن؟ الان من این جنسی که از خارج وارد کنم در میاد 2 تومن، تو داری به قیمت 3 تومن میفروشی. متوجه هستی؟ اینها باعث شده که بخش خصوصی هم نتونه پا بر جا بشه و در واقع بتونه رشد کنه و توسعه کنه و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های ما با این واردات بی‌رویه از بین رفته.
در واقع آقای مدنی، شما انتقادتون به عنوان راهکار دوم برای اصلاح اقتصادی به سیاست‌های ارزیه.
یه چیز خصوصی سازی هست و یه چیز سیاست ارزی. اون سیاست ارزی مرحله بعدی حالا خدمتتون عرض می‌کنم. اون به چه شکلی خواهد بود؟ اونم الان عرض می‌کنم که چه ضرباتی ما توی این سیاست‌های ارزی این چند سال ما باهاش برخورد کردیم. این خصوصی سازی در واقع باید با جدیت انجام بشه و ترس هم نداشته باشیم، تنگ نظری رو هم بذاریم کنار، چون میدونید که گاهن با تنگ نظری های مواجه میشیم. مقام معظم رهبری میفرمان با خصوصی بشه، مقام ریاست جمهوری میفرمان با خصوصی بشه، ولی وقتی به اون رده های پایین اجرایی رسیده میشه این به مشکل برمیخوره. البته این نکته رو فراموش نکنید و اون این هستش در نظامی که میخوایم زیرساختهای اقتصادی رو درست کنیم و خصوصی رو میخوایم راه بندازیم، همه به یک شکلی مخالفن. هم افکار عمومی که گفتم موافقت ندارن با خصوصی سازی. چرا؟ چون خودشون رو در حالت دولتی بودن به آب کور حرف میدونن و میگن چه کار انجام بشود چه نشود ما حقوقمون رو خواهیم گرفت. من دو تا مثال کاملا واضح و روشن میزنم که هر جفتش جواب داره. در انگلستان وقتی که خانم تاچر اومد سر کار، خب ایشون شروع کرد به انجام اصلاحات زیرساخت، بخشای خصوصی رو توسعه داد، بخشای دولتی رو که عمدتا بهره‌وری خیلی پایین داشتن حذفش کرد.
بله.
نظام تقریبا آزاد بود، آزادتر کرد نظام اقتصادی کشور بود، ولی این به قیمت از دست رفتن محبوبیتش بود. همین امروز شما تشریف رو انگلستان از مردمش همه پرسی کنید، نصف مردم از اون متنفرن، نصف مردم تاییدش میکنن، ولی اون قبول کرد که به قیمت از دست دادن محبوبیتش و حتی ممکن بود حذف بشه این اصلاحات رو انجام بده که منافعش رو خب به هر حال نسل‌های بعدی می‌بردن. یا اصلاحاتی که در ترکیه اتفاق افتاد، شما ببینید در زمان آقای توگورت اوزال یا آقای دمیرل اون موقع رئیس جمهور بود و خیلی احتیاط می‌کرد آقای دمیرل که اون اصلاحات با اون شدت انجام نشود، خصوصی سازی انجام شد، آزادسازی قیمت‌ها انجام شد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد، همه اینا انجام شد و الان رئیس جمهور فعلی ترکیه داره در واقع بهره و میوه تصمیماتی که اون زمان گرفته شد در رابطه با آزادسازی اقتصاد رو داره میبره. خصوصی سازی هم در واقع یکی از بناهای توسعه اقتصادی توی کشور هست. اینم من حالا به صورت خلاصه خیلی داستانش طولانی هست اگر بخوایم صحبت کنیم.
بله.
نکته بعدی نکته هست مربوط به مسئله کنترل قیمت ها و آزادسازی قیمت ها. ببینید دولت ها مرتب همواره سعی میکنند که در کوتاه مدت بیان و رضایت نسبی مردم رو جلب کنند. خب این کار خوبی هم است، اصلا شیادی نداریم، به شرطی که در کنارش برنامه های دراز مدت هم داشته باشند. هیچ کشوری در هیچ جایی از طریق نظام قیمت گذاری نتونست اقتصادش رو شکوفا کنه و در دراز مدت حتی رضایت ملت خودش رو جلب کنه، چون در دراز مدت بهایی که ملت بابت این نظام قیمت گذاری میذارن خیلی 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 سنگین تر از اون دوره کوتاهی هست که اینها کالا رو با قیمت پایین گرفتن.
خیلی جالبه که همواره دولت های نظام رو حفظ کردن، به شکل های مختلف این کار رو اعمال کردن. دهه های متمادی، یعنی از دهه 50 ما این نظام قیمت گذاری رو داریم.
دقیقاً.
برخورد دستوری با بازار و قیمت
بازار داریم. حالا یه نکته هست، ببینید دولت‌ها حق دارن برای تنظیم بازار قیمت‌ها رو کنترل بکنن، نه اینکه قیمت‌ها رو کنترل نکنن، ولی اولا روی کالاهای خاصی مثل مواد غذایی، مثل دارو، مثل چیزهای سرمایه‌ای میتونن این کار انجام بدن، ولی یک ولی بزرگ اینجا وجود داره که این کنترل قیمت از جیب تولید کننده نباید باشه، این باید از جیب و از بودجه خود دولت باشه. اگر یک شیر برای یک نفر 2000 تومان تموم میشه برای یک تولید کننده، نمیتونه بهش بگه آقا با سودش مثلا 2000 تومان بگه تو 1500 تومان بفروش. میتونه بگه 1500 تومان بفروش، ولی اون 500 تومان رو باید از جیب خودش بده نه از جیب تولید کننده. در رابطه با خودروسازی ما اتفاق افتاد. ببینید من یک گزارش نوشتم برای وزیر سابق سمت و ایشون هم این رو فرستادن هم برای شورای رقابت هم برای تمام اعضای هیئت دولت و سازمان برنامه‌ریزی. با آمار و ارقام و نمودارها که اگر ما از سال 80 که قیمت خودروی مثلا مثل تراد 6.5 میلیون تومان 7 میلیون تومان بود، با نرخ 6.5% در سال قیمت خودرو رو بالا می‌بردیم، در سال 97 قیمت خودروی پراید بود 18 میلیون تومان، بین 17.5 تا 18 میلیون تومان، 17.5 تا 18 میلیون تومان. نه بازار آزاد هم رسیده است
و اونم افزایش ناگهانی قیمت.
حالا من اینو خدمتتون دلیل داره
بل.
و چه اتفاق دیگری می افتاد؟ اتفاق دیگری که می افتاد این بود که رقمی معادل 14,000 میلیارد تومان از این خورد سال به سال کشیشون این درصد، چون وقتی تورم تو کشور 40% رسیده 30% هم رسیده 20% هم رسیده، کشیشون این درصد خودش رو نشون نمیداد، ولی همین ریزنیت ها حدود 14,000 میلیارد تومان نصیب دوتا خودروساز بزرگ ما میشه. یعنی دقیقا اینها رو از دریافت تسهیلات بانکی بی نیاز میکن. وقتی از دریافت تسهیلات بانکی بی نیاز میشدن، مثل الان که هر خودروی تولید داخل ما 4 میلیون تا 5 میلیون فقط هزینه مالی داره میده، این هزینه مالی رو نمیده، خودروسازهای ما احتیاج به دریافت نداشتن و بیکار نبودن برن تسهیلات بگیرن، اصلا نیازی به تسهیلات بانکی نداشتن. شما میدونید که الان خودروسازهای ما علارغم این همه تحت فشاری که هستن و عملا هم میگن ما داریم ازشون حمایت میکنیم، به نظر من اون حمایت ها یک صدم ضرباتی که نظام قیمت گذاری به خودروسازهای ما داد نزد. یعنی اگر همین الان خودروسازهای ما نیازی به تسهیلات مالی نداشتن، خودروهامون حداقل 20-30% ارزان‌تر از چیزی که فعلا هست، ولی برای یک دوره بسیار طولانی بین سال 80 تا سال 90 قیمت خودروی ما 4% اضافه شد، در صورتی که تجمعی تورم ما حدود 600-700% از اونجا باعث میشه که این یک دفعه جهش میکنه.
این احتمالاً در مورد صنایع دیگه هم صادقه. حالا خودروسازی چون جلوی چشم مردمه و رسانه‌ها طبیعتاً بیشتر دیده میشه، ولی اگر بررسی کنیم این روند در صنایع دیگه هم داره اتفاق میفته.
اتفاق میفته. بله ببینید، در خیلی از کشورها این قضیه اتفاق میفته. مثلا ولی در واقع میشه گفت که اینها میان قلب اعتماد مردم رو میکنن. ما مثلا بعضی موقع صادرات رو میخوایم انجام بدیم، فولاد. به محضی که احساس میکنیم صادرات فولاد داره توی بازار داخل ما باعث افزایش یه ذره قیمت میشود، بلافاصله جلو صادرات رو میگیریم. صنعت الان چون موضوع بحث ما صنعت هست، صنعت بدون صادرات نمیتونه پا بگیره، نمیتونه رشد بکنه، نمیتونه به ارتقای در واقع تکنولوژیکی دست پیدا کنه. بلافاصله جلوش رو میگیریم، میگیم آقای فولاد تو صادر نکن، ورق در بازار مثلا شده از 1000 تومان شده 1200 تومان مثلا. در صورتی که همه جای دنیا همینه. اونایی که رشد کردن مثل ژاپن و آلمان قبول کردن که یک دوره ریاضت رو بکشن، داخل یک کم گرونتر بخرن که صادرات رو بتونن در واقع انجام.
مجموعه بحثایی که فرمودید تحت عنوان نظام قیمت گذاری در واقع طرح،
نظام قیمت گذاری. بله بله. این نظام قیمت گذاری ببینید الان تو خودروسازهای ما داره ظرفیتی هستن.
بله.
که حالا خود لوازم خانگی هم همینه. حالا من چون شاخه خودروسازی دارم، یک وضعیتی هستن که میتونن 4-5% تولید ناخالص ملی ما رو در واقع ارزش ایجاد کنن. 4-5% کم نیست، یعنی 20% اقتصاد ما صنعته، خود صنعت ما هم 20%ش خودروسازی هست. یه چیزی رو 4-5% خواهد بود. یعنی ما در سال فکر میکنم 93 علت این که ما یک رشد اقتصادی رو داشتیم، نمیدونم 6-7% داشتیم، یه قسمت عمدهش برمیگشت به
خودروسازی. بله.
در واقع خودرو اتفاق افتاده بود و این خیلی نقش مهمی میتونه تو این قضیه باشه. پس آزادسازی قیمت ها، البته نظام های مثل نظام دورای رقابت هست، نظام حمایت از مصرف کننده هست، اینا باید بمونن کنترل های نظارتی خودشون رو انجام بدن، ولی اون به اون معنا نیستش که بگید دخالت بخوان بکنن به دلیل ملاحظات سیاسی بیان قیمت خودرو رو صاحب نگه کنن. اما گاهن بوده قبول کرده نیتارمان ها که 20% مثلا در زمان تا که خودرو برابر شد و نمیدونم خودرو هم قیمتش رو تبار 20% اضافه میشد قبول کردن، ولی گفتن آه چون عید در پیش هست، انتخابات در پیش هست، فلان هست، فهمان هست.
همین مؤلفه های تاریخ مصرفدار خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه متاسفانه در رویکردهای کلان ما. آقای مدنی در یکی دو جمله اگر بخواید مسئله رو نتیجه گیری بکنید، مسئله صنعت و ارتباطش با سند چشمانداز 14-04، وضعیت حالش و اینکه کجا قرار داریم، آیا خیلی دوریم تا 1404 یا نه میشه امید داشت برای رسیدن.
من فقط چند تا نکته دیگرم فقط تکرار بگم چون خیلی سریع بفهم. یکی واقعی کردن نرخ ارز بود که ایران خدمت میکنم. ارز هم اگر از زمان سال 68 بگیم ارز هم با یک نرخ 15% افزایش پیدا میکرد، درست شدیه این قیمت ها اگر افزایش پیدا میکرد الان ارز ما با ریت 15% در سال که اون زمان 100 تومن بود در سال 68
بله.
اگر میومد الان نزدیک به 2000 میلیارد تومان از فروش نفت فقط گیر دولت
میومد. خب قربان اونجوری دولت ها دیگه محبوب نمیمونده.
بله دیگه دولت ها اونجور محبوب نمیشه. ولی بله. نه دلارمون هم الان میشد که نه بعد چند سال این اتفاق میفتد و مردم حس رو میکردن که به هر تورم داره یواش یواش میاد. چون با این 2000 میلیارد که بیشتر از این 1600 میلیارد که الان تو جامعه هست در واقع پول جمع میشد دست خود دولت و دولت میتونه 340 تا پروژه انجام بده و تورم میاد پایین. یه راهکار اصلی هم تو دو تا مورد هست که من حالا این دو
خیلی سریع بفرمایید آقای مدنی.
سریع من خدمتتون عرض می‌کنم. یکیش ببینید ما اولا برای صنعتمون برنامه‌ریزی فقط برای جمعیت 80 میلیونی نباید بکنیم. ما کشوری داریم که حدود 24 تا همسایه و همسایه همسایه‌هامون هستن، اشتراکات خیلی زیادی با این تاریخ. با این کشورها ما باید این مبادلات داشته باشیم. همه‌شون هم الحمدلله در حال توسعه هستن و نیاز به کالاهای ما دارن. ما برنامه‌ریزی اقتصادیمون باید تبدیل بشه و برنامه اقتصادی برای یک مجموعه 400 میلیونی با کشورهای اطرافمون، نه همین اونها رو ولی خب بخشی که ما مزیت نسبی داریم.
بله.
در واقع همون نقشه ما هم یعنی یک نقشه جغرافیای اقتصادی باید تعریف کنیم. این نقشه جغرافیای اقتصادی ما شبیه نقشه جغرافیای در واقع سیاسی ما زمان هخامنشی نسبت به شتر بود، الان تبدیل به گربه شده. این رو ما باید این اقتصادی رو برای این شطور انجام بدیم.
بله.
نقشه اقتصادی باشه. این یه نکته بود.
بله.
نکته بعدی در واقع مبارزه با فساد هست. تمام کشورهایی که پیشرفته هستن الان درصد فساد درشون به حد اقل رسیده، به حد اقل برسید. مبارزه اگر با فساد و رانت انجام نشود پیشرفتی در صنعت اتفاق نخواهد افتاد. این باید حتما انجام شه، همون کمان که در خیلی کشورهایی که اخیراً انجام شده مثل سنگاپورنه تاریخچش مشخصه، روندش مشخصه و باید میشه تمام رانت ها فساد ها و رشوه ها کشور گرفته بشه. اگر اینها گرفته بشه ما برای برنامه های اقتصادی و صنعتیمون که نیاز به حمایت مردم داریم میتونیم جلب حمایت مردم رو بکنیم.
بسیار.
قبل از اینکه جلب حمایت مردم بشود باید جلب اعتماد مردم بشود.
بله.
و اگر احساس کنن که نظام و دولت داره در واقع به شکلی عمل میکنه که در دراز مدت به نفع بچه فرزندان اینها خواهد بود
اعتماد
به همکاری رو خواهد.
خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس سعید مدنی کارشناس ارشد اقتصادی، باهاتون خدافظی میکنم.
قربون شما، ممنون. منم خدافظی میکنم.
شب بخیر.
لطف شما.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مدنی کارشناس ارشد اقتصادی. ایشون گفتن مدیران دولتی به دلیل ترس از کاهش محبوبیت همواره پرهیز میکنن از اصلاحات اساسی اقتصادی. به تجربه کشور انگلستان اشاره کردن در دهه 80 میلادی. گفتن شاید ترس مدیران از خصوصی سازی باعث شده که ما شاهد رشد بخش خصوصی نباشیم. چند راهکار رو ایشون برشمردن با توجه به سهم 20% صنعت از اقتصاد کشورمون و سهم 20% صنعت خودرو از کل سهم صنعت. ایشون حالا به شکل خاص متمرکز شدن روی صنعت خودروسازی، توضیحاتی دادن که خیلی جالب بود و گفتن این تجربه میتونه تعمیم پیدا بکنه به صنایع دیگه. راهکارهای متعددی رو برشمردن، از جمله باز مثل همیشه حرف کلیشه‌ای لزوم حذف نفت از معادلات اقتصادی کشور. راهکار دیگرشون لغو واردات بی‌رویه بود. از لزوم خصوصی سازی صحیح و واقعی گفتن، در مورد نظام قیمت گذاری که به شدت میتونه آسیب بزنه، آسیب زده، آسیب میزنه و آسیب خواهد زد به هر اقتصادی، این نظام قیمت گذاری موجود، در مورد لزوم واقعی کردن نرخ ارز و در مورد لزوم تعامل با همسایگان یه مثال جالبی، نکته جالبی رو فرمودن و گفتن که نقشه سیاسی ما شبیه یک گربه است، کشور عزیزمون ایران. اما گفتن نقشه برنامه‌ریزی اقتصادی ما نباید محدود به این مرزها باشه و باید گسترشش بدیم به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه چشمنداز و در نهایت مبارزه با فساد اصل اساسی است برای هر کشوری که میخواد پیشرفت بکنه. نهایت متشکرم که برنامه چشمنداز این هفته رو شنیدید. باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
السلام عليك يا ابو عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشتي فتا ذبهام حسين ما حسين ما حسين دست و پا زده در خون حسین ما
حسل ازار آمد دل غم گره خیلی دل اوی محرم
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم
تنهاییت سر نهادی، کسی کو کتابش نمد نامه غربت تو. شب کوفه نامرد و پیمان شکن بود، پیمان شکن بود، پیمان شکن بود. شب کوفه نامرد و پیمان شکن بود، پیمان شکن بود، پر از اهرمن بود. و تنها نگاه ستاره که مبهود، بر اندوه و بر بی کسی هایت ای من، تو را باز در دل هوای حسین است، هوای حسین است و غمهای یاران. همانند روحت بزرگم، انبوه دل و قصیهایت ای من، همانند روحت بزرگم، انبوه دل و قصیهایت ای من. شب کوفه نامرد و پیمان شکن بود، پیمان شکن بود، پیمان شکن بود. شب کوفه نامرد و پیمان شکن بود، پیمان شکن بود، پیمان شکن بود. تو با شوق تا آج تا مسلخ عشق رفتی، خدا در تو تابی و در کوفه کرب و بلا با تو آغاز گردی، و در کوفه کرب و بلا با تو آغاز گردی،
مصرف کنندگان محصولات چینچین. استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همون شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
همراه پخش رادیو اقتصاد هستید. امام حسین علیه السلام چقدر زیبا می‌فرمایند: کسی که چشمانش قطره‌ای اشک برای ما بریزد، خداوند بهش را به او عطا خواهد کرد. آرزوی سلامتی و بهروزی داریم برای همه شما خوبان همراه. عرض تسلیت و تعزیت ما رو یک بار دیگه پذیرا باشید. شما عزاداران عاشق حسینی و عاشقان حسینی، و اگر دلی سوخته داشتید و دستی بر دعا، انشاءالله شفای همه بیماران و حاجت روای همه نیازمندان رو طلب کنید از درگاه حضرت باری تعالی. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. تهیه کننده این بخش سرکار خانم آتنا ابراهیمی، مهندس شیبا آجانیان، صدا بردار عزیزمون و بنده همسخن با شما عزیزان مریم آهودی هستم. پایدار باشید و سربلند. التماس دعا. شب خوش. خدایا رو نگهدار.